بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید در این بحث گذشته ادله که دلالت بر قابلیت عبد للمالکیه داره این ادله تمامه، و اون مناقشه‌ای که مرحوم آقای حکیم قدس سره داشتن اون مناقشه وارد نیست. از طرفی ادله و روایاتی که و آیات شریفه‌ای که بهش استدلال شد بر این که عبد قابلیت مالکیت نداره تمامش مخدوش بود، و هیچ کدامی که از اینها برای ما قابل قبول نبود الا اون روایاتی که دلالت دارد بر این که عبد وصیت برای او صحیح نیست، که گفتیم مانعی نداره. حالا این رو ما به عنوان یک مخصص قرار میدیم و نتیجه این میشود که عبد قابلیت برای مالکیت رو داره. حالا ولو در باب وصیت شارع میاد تخصیص میزنه و باطل میدونه وصیت رو برای عبد، اونجا هم نمیتونیم بگیم که به این وسیله میخواد سلب مالکیت کلی از عبد بکنه. میگه وصیت برای عبد صحیح نیست، نافذ نیست. نتیجه این است که ما قائل میشیم به این که العبد یملک، عبد قابلیت برای ملکیت و مالکیت داره. نهایت این است که تصرف نمیتونه بکنه، تصرفاتش تصرفات نافذ نیست. اون وقت کنار این بحث روایی شبیه اون میشه، کنار این بحث روایی این اون مطلب اصلی که باید مد نظر باشه اینه. گفتیم که یک سری امور هست از موضوعات عرفیت، از موضوعات عقلائیت، شارع نمیتونه در اون موضوع تصرف بکنه. بله شارع میتونه در احکامش تصرف بکنه، اما خود موضوع را شارع نمیتونه درش تصرف بکنه. مثال زدیم، گفتیم مثلا چی مال هست چی مال نیست. شارع نمیتونه بگه من این رو مال نمیدونم، مالیت نداره. و تقسیم مال به مال عرفی و شرعی غلطه. مال یک موضوع منحصر عرفیه، همانطوری که آب یک موضوع واقعی خارجیه. شارع نمیتونه بیاد بگه من چی رو آب میدونم چی رو آب نمیدونم، نمیتونه تصرف بکنه در خود موضوع خارجی. بله میتونه بگه بر این مایه آثار مطلق ما که متحریت بار نکنی، اما در خود موضوع خارجی نمیتونه تصرف بکنه. ولذا گفتیم ما برخلاف مرحوم شیخ و شاید برخلاف مشهور، که مشهور میگن کلب، خمر، خوک، اینا شرعاً مالیت نداره. گفتیم نه مالیت داره، ولی شارع میگه معامله با اینها باطله، اما عنوان مالیت عرفیش محفوظه. حالا بخواییم طبق همین قاعده یکی از چیزهایی که موضوعش مربوط به عرفه، موضوعش مربوط به عقلاست، اینا باید معین کنن که چه کسی قابلیت برای مالکیت داره و چه کسی قابلیت نداره. وقتی ما به اینا مراجعه میکنیم، اینا میگن در این که عبد قابلیت مالکیت داره بحثی نیست. ولذا اگر خود مولا آمد مالی رو بود تملیک کرد، این تملیک محقق میشه، عبد مالک میشه. بله شارع میتونه بیاد مسئله محجوریت رو مطرح کنه، بگه اگر عبد آمد تصرفی کرد تصرفش نافذ نیست، اگر عبد آمد وکیل شد وکالتش مثلا نافذ، اینا رو میتونه مطرح کنه. اما خود موضوع را شارع نمیتونه درش تصرف بکنه. اجازه من یک توضیح بیشتری بدم، این بحث خوبیه. اینجا باز ببینید ممکنه در ذهن شریف شما بیاد که خب آقا پس شما در سیره های عقلا چی میگی؟ خب شارع آمده یک سیره ای را منع کرده. ببینید در همون جا هم شارع تصرف در موضوع نمی کنه، نمیگه این سیره اصلا نیست، سیره در عالم خارج موجوده. شارع میاد این سیره رو باش مخالفت میکنه، اثر درش بار نمیکنه، امضا نمیکنه. ولی باز ما ادعامون این است که در مانحن فی مسئله از سیره بالاتره. ما دو تا عنوان داریم، یک عنوان سیره داریم، یک عنوان مرتکزات عقلا داریم، که البته گاهی اوقات برخی از سیره های عقلایی ناشی از مرتکزات عقلایی است. شارع با مرتکزات عقلا نمیتونه مخالفت بکنه. یه چیزی که در ارتکاز هر عاقلی به ما انه عاقلون موجوده، هر عاقلی میگه آقا این میتونه مالک بشه. حالا ببینید یک عکس این رو مثال بزنیم، عقلا این دیوار رو قابلیت ملکیت و مالکیت براش قائل نیستن، یعنی نمیشه چیزی رو تملیک به این دیوار کرد، بگیم آقا این فرش مال این دیوار، این عرض میشه پول مال این ساختمان، یعنی ملک این ساختمان بشه. عقلا میگن چنین چیزی معنا نداره. آیا شارع عرض میکنم، آیا شارع میتونه اینجا بیاد بگه خب نه من اینجا میخوام با عقلا مخالفت بکنم، من میگم این دیوار مالک میشه؟ نه. در مورد اشخاص حقوقی اونجا خود عقلا قبول دارن. عقلا همانطوری که شخصیت حقیقی را میگن میتواند مالک بشود، شخصیت حقوقی را هم میگه مالک میشه، و بالاتر عنوان هم میگن مالک میشه. خود یه عنوانی مرحوم سید در عروه، اونجا ایشون میگه ما میتونیم به زکات پولی رو قرض بدیم، به خود عنوان زکات، نه مستحقین زکات و نه متولیان زکات، به خود زکات ما چیزی رو مالی رو قرض بدیم. این معنی نداره، خود عقلا هم قبول دارن. پس ببینید یه سری امور در ارتکازات عقلاست. ارتکاز عقلا این است که جمادات قابلیت ملکیت رو ندارن، نمیشه ما در اونها بگیم اینا میشن مالک، اعتبار مالکیت و ملکیت در مورد اونها معنا نداره. عرض میکنم مثلا ببینید گاهی اوقات میگه این فرش مال مسجده، این مال مسجده، این مال عنوان مسجده، بلا این زمین که چیزی رو مالک نمیشه، این در و دیوار که چیزی رو مالک نمیشه، مال عنوانه. و لذا این در و دیوار وقتی این عنوان ازش برداشته شد، وقتی این عنوان مسجد ازش برداشته شد، میگن دیگه احکام مسجد هم برش بار نمیشه. حالا اگر یه مسجدی توی خیابان و طرح تعریض قرار گرفت، آمدن این مسجد رو خراب کردن. این مسئله اتفاقا خیلی مبتلابه تو همین خیابون خاکفرج، یه مسجدی بود در وسط خیابان تقریبا، مدتها این مسجد همینطور مونده بود و مشکلاتی هم برای مردم درست شده بود. خب بالاخره آخرالامر خراب کردن مسجد رو. حالا این زمین باز آیا احکام مسجد داره؟ یعنی کسی جنوب نمیتونه بره در اونجا بنشینه این قسمتش چون مسجد بوده، یا اینکه نه وقتی عنوان مسجد از اینجا برداشته شد، این زمین و اون در و دیوار و اینا دیگه عنوان مسجد رو نداره، یه احکام مسجد برش بار نمیشه. حالا بخوام این عرض بکنم، ما در مساجد یا مثلا برای فقرا، یعنی این رو برای فقرا قرار دادن، عنوان فقرا، این پول رو برای طلاب قرار دادن، عنوان طلاب، اینا مانعی نداره، اوغلا هم قبول دارن این رو، این شخصیت های حقوقی رو اوغلا قبول دارن، شارع اینها رو صحه گذاشته روش. ما هم یه وقتی در کتاب البی یه بحثی راجع به حق و تألیف کردیم که عرض می شود که حالا این به صورت عربی در سوریه چاپ شد اما فارسی چاپ نشده، عربیش هست، مراجعه بفرمایید بحث حق و تألیف. اونجا این بحث های عناوین و اینها رو مطرح کردیم، بحث خیلی مهمیه. دولت مالک میشه یا نه؟ بله. بانک مالک میشه یا نه؟ بله. البته این اختلافیه. امام مرحوم والد ما جمع زیادی اینا قائلن دولت مالک میشه، میگن آقا این مال مال دولته. بله، حتی اگر جائر باشه، این مال مال دولته، حتی اگر دولت جائر باشه. این مال مال بانکه، حتی اگر بانک غیر اسلامی باشه. مثل این که شما چطور میگید در مالک بودن فرقی بین مسلمان و کافر نیست؟ کافرم مالک میشه. اگر یه کافری مثلا کافر ذمی باشه مسلم مالک میشه، کافر بودن مانع از مالکیت نمیشه. جائر بودنم در دولت مانع از مالکیت دولت نیست. حالا اون کسی که مسئول این دولت مثلا در حکومت بنی امیه ظلمم میکنه، ولی این مال دولته. خب این بحثای خیلی مهمیه. اون وقت این بحث سیره اوغلایون و بلا، خب دلیلش این است که خود اوغلا میگن قابلیت مالکیت داره، همینه. میگیم آقا چرا دولت مالک میشه؟ میگیم آقا اصلا نیاز نداره شما به سراغ شرع و دلیل شرعی بر قابلیت مالکیت، این موضوع اوغلاییون، باید بریم سراغ اوغلا ببینیم آیا اوغلا دولت را قابل برای مالکیت میداند یا قابل نمیداند. اگر قابل دانست شارع در این قابلیت نمیتونه تخطئه بکنه. بله ممکنه بیاد در آثارش بگه اینجا من این اثر رو برش بار نمی کنم، همانطوری که اوغلا میگن این دیوار مالک نمیشه و شارع نمیتونه مخالفت کنه، شارع بیاد بگه من دیوار رو مالک میدونم قابلیت بر نمیشه. اگرم یه جایی یه چیزی مال یک جمادی به حسب ظاهر باشه و توجیه کرد، لذا دلیلش همینه. این که بانک دولت عرض کنم اینا عنوان مالکیت رو دارن، ولذا الان شما پول رو میدید به بانک، خب کی الان مالک این پول میشه؟ نه کی الان مالک این پول میشه؟ شما الان پولی رو قرض دادید به بانک، یه لحظه پولی رو امانت میگذارید در بانک، خب مال خودتونه، به بانک هم اجازه تصرف میدی، بانک تصرف میکنه. تازه همین جایی هم که شما اجازه تصرف میدید، به کی اجازه تصرف میدید؟ به شخص اجازه تصرف میدید؟ به این رئیس بانک، به اون کارمند اجازه میدید و به بانک اجازه میدید؟ بله؟ عوض و به خود بانک اجازه میدید، ولی دا این رئیس عوض میشه، این کارمند عوض میشه. اتفاقا نکته مهم همینه، ما فرقی نمی کنه بگیم آقا پولی رو قرض دادیم، خب قرض از ملک ما خارج میشه. الان که از ملک ما خارج شد، این پول داخل در ملک کی میشه؟ بانک. میگیم آقا این بانک شد مالک این پول. و عنوان خود اوغلا دیگه، همه هر حال داریم همین رو میگیم. بخواهیم بگیم اوغلا برای عناوین حقوقی، که در عناوین حقوقی دیگه بحث شعور و زیشعور مطرح، عنوان حقوقی دولت، بانک، ارزه، اینا عناوین حقوقی. مثل خود عنوان مسجد، عنوان مسجد یا عنوان بله خود بیمه، اینا عناوین حقوقی هستن. این عناوین حقوقی رو اوغلا مالک میدانن. چی؟ ها ببینید، یه حرف خیلی خوبیه. یکی از فرقهای مهم بین سیره اوغلاییه و ارتکازات اوغلا همینه. سیره ممکنه تغییر بکنه، از اونم خیلی درش نادرن اتفاق میفته، ولی ارتکازات اوغلا قابل تغییر نیست. اون چه که الان داریم ما میگیم برمیگرده عمدتاً به ارتکازات اوغلا. در ارتکاز اوغلا در مالکیت فرقی بین عنوان حقیقی و عنوان حقوقی نیست. همانطوری که میگن شخص حقیقی مالکه، شخص حقوقی هم مالکه. شما ببینید کسی که میمیره از دنیا میره، اوغلا میگن قابلیت مالکیت نداره. الان بچهش بگه من این رو بخوام هبه کنم به پدرم که مرده، لغبه. شارع نمیتونه بیاد بگه این هبه درسته. شارع نمیتونه بگه این هبه درسته. اتفاقا در مالکیت عمومی هم داره، حقوقی هم داره، در عناوین حقوقی. حالا عرض میکنه شما الان پولی رو قرض دادید به بانک، ذمه کی مشغول میشه اینجا؟ شخص کی؟ نوعی هم عنوان دیگه، نه شخص نوعی، از اشخاص همشون مشغول نمیشه. نه این شخصی که رئیس این بانکه، نه اون رئیس و رئیسش، تا برسه به اون رئیس کل، اینا هیچ کدوم ذمهشون مشغول نشده. در بیمه همینطوره. بله، یکی از جایی که مسئله عناوین در اشتغالت داره بیمه است. بیمه است، در بیمه هم این چه منطقالا در بیمه اونجا یکی افرادی صاحب اون بیمه میگن عنوان شراکت رو دارن، اونا در این شریکن، اونا طرف تعهدن. بانک یک عرض عنوان حقوقیه، دولت یه عنوان حقوقیه. اوغلا میگن همانطوری که اشخاص حقیقی مالک میشن، اشخاص حقوقی هم مالک میشن و همون احکام اینجا بار میکنن. لذا شما اگه پولی دادید به بانک، بانک ضامنه بعدا به شما ببر برگردونه. شما ببینید اگر پولی رو امانت گذاشتید بانک، وقتی امانت میگذارید احکام امانت درش بار، از احکام امانت جز که اگر امین تعدی و تجاوز نکرده باشه، فرض سیلی آمد و یه بانکی و پولاش از بین برد و نابود شد، ضامن نیست، هیچ که ضامن نیست. اما اگر گفتیم که نه، شما این رو قرض دادید به بانک، او ضامن به شما برگردونه، ولی یه سیلی هم بیاد ببره، باز باید به شما برگردانه این پول رو. پس ببینید بحث زمان هم مطرح میشه و سایر احکام دیگه، سایر احکامی که در اشخاص حقیقی هست در اشخاص حقوقی هم مطرح میشه. پس نه عرض متشرعه ملاک نیست. ما میگیم خود اوغلا به ما هم اوغلا، نه مسلمون نه غیر مسلمون، در اشتخالتی نداره. خب ببینید حالا این عقلایی نیست، عقلایی نیست. در همون کشورهای غربی یک سگی هم ممکنه برادر خونده خودشون کنن، ولی عقلایی نیست. بله همسر بدتر از برادر خونده همسر خودشون قرار میدن. خب اینا عقلایی دیگه نیست. ما داریم میگیم سیره عقلا که در جای خودش میگن به ما هم عقلا سیره داشته باشن. اینا یه عرفای اشخاص مخصوص در جاهای مخصوصه که اصلا همونجا هم تبعیت نمی کنن. چی؟ اغلا، اغلا میگن که حالا فرض کن نه خیلی خوب، ولی نه حالا با قطع نظر از متولی، اون متولی مجریه، ولی با قطع نظر از اون میگن خود عنوان قابلیت داره، خود عنوان بانک، خود عنوان دولت. اول چه دولت؟ ببینید دولت دولت مسئولش عوض میشه. دولت دولته، نه حکومت، حکومت مسئولش عوض میشه، حاکمش عوض میشه، ولی حکومت هست اون. ولی زمان اشخاصی که بعدن میان باید همون تعهداتی که حکومت و دولت. الان ببینید دولتی یه رئیس جمهوری میره، رئیس جمهور بعد میان، بعد این رئیس جمهور بعد که میاد چرا تعهدات دولت قبل رو عقلائیاً باید قبول بکنه؟ چرا باید قبول؟ نه الان ببینید این مسئله تو دنیا مطرحه. اگر یه دولتی یه قراردادی با یه کشوری بعد، حالا اگر رئیس این دولت عوض شد، باید همون رئیس جدید که میاد طبق اون تعهد دولت قبل به اون کشورها عمل کنه. این یه امر بین المللیه. حالا نگاه نکنید آمریکا، عرض میکنم که واقعا یک چه تعبیری انسان بکنه راجع به این رئیس جمهور فعلی آمریکا که باید تأسف انسان بکنه برای مردم آمریکا از چنین رئیس جمهوری، و تأسف انسان بکنه برای بشریت از چنین کسی که در یه بخشی داره حکومت میکنه. یه قراردادی که سالها روش کار شد، بحث شد، صحبت شد، عقلای اونجا هم گفتن خب باید در طبق قرارداد عمل بشه، اما میاد با دیکتاتوری که داره، با قلدر معابی که داره، این رو ازش خارج میشه. البته من به بعضی از دوستان گفتم اتفاقا این خروج آمریکا از برجام یک لطف الهی برای ایران بود، یعنی اون عظمت ایران رو این خروج آرون. حالا نمیخوام وارد بحث سیاسی هم بشیم وسط درس، اما حالا که بحث به اینجا رسید، ببینید آمریکا که از این خارج شد، این دو صورت داره. یک صورتش این است که این برجام یک نفعی برای ایران داره، خب این میخواد با خارج شدن جلوی اون منافع رو برای ایران بگیره، این یک معناشه که جلوی اون منافع رو میخواد بگیره. دومی که نه، این رو میخواد مقدمه ای قرار بده برای جریانهای بعدی، برای فشار روی ایران، برای نمیدونم خراب کردن ایران در دنیا. در هر دو صورتش و حالا علی جمیع تقادیرش به نفع ایران شد. این که ایران واقعا در صحنه بین المللی به عنوان یک کشور متعهد به قرارداد، خب این مسئله خیلی مهمیه. شما ببینید تا 5-6 سال پیش، تا چندین سال گذشته، ایران رو به عنوان یک اصلا ایران حراسی، اسلام حراسی اینطور داشتن تو دنیا مطرح میکردن، اما این قضایای برجام و اینها جلوی این قضیه رو گرفت. بله اون چه که رهبری هم فرمودن که اینها قابل اعتماد نیستن، اون رو هم اثبات کرد. یعنی اگه ما چند سال دیگه مخواستیم برای دنیا اثبات کنیم آمریکا قابل اعتماد نیست به این خوبی نمیتونستیم. برای خود ما روشن بود. چند دهه آمریکا در ایران جنایت کرده، عرض میشود که منابع ایران رو غارت کرده، کودتا در ایران به وجود آورده و مسائل زیادی. ولی برای دنیا بی‌اعتباری آمریکا این بهترین راه شد برای بی‌اعتباری آمریکا برای دنیا. تا جایی که اون عجوزه‌ای که قبلا وزیر خارجه زمان اوباما بود، او میاد میگه که آمریکا با این کارش اعتبار ما رو از بین برد. خیلی حرفه که این مسئولی بیاد، اونم از مسئولین خودشون، این مسئله رو مطرح بکنه. حالا این دیگه بین الهلالین عرض کردم، ولی میخوام این عرض کنم آقا ببینید این مطلب که اگر یه دولتی یه قراری رو بست، مسئول عوض میشه، ولی چون این قرار طرفش دولت یه کشوریه، اون مسئول بعدی هم باید بده همین تعهد رو عمل بکنه. همه جای دنیا این مسئله رایجه. نگاه نکنیم حالا به این عرض شود که خوی ددمنشانهی که آمریکا داره و این طبیعتشه دیگه، این طبیعت گرگ مهابانه اوست که این کار رو انجام میده، ولی این یه امر عقلاییه. عنوان مالک میشه، با تغییر مسئول این ملکیت هم به هم نمیخوره. حالا نتیجه این بحثی شد آقا، نتیجه این است که ما در اینجا قائلیم عقلا ابر و مالک میدونن. وقتی مراجعه میکنیم ابر و مالک میدونن عقلا، شارع هم نیامده در احکامش هم حتی با این مخالفت کنه الا در مسئله وصیتش، فرض وصیت نمیشه برای ابر کرد، ولی در بقیه موارد اگه مولا چیزی رو به او تملیک کنه، اگر غیر از مولا کسی بیا چیزی رو به او تملیک بکنه، اینها قابلیت مالکیت براش ثابته. چیا؟ چی؟ بله گفتیم از ادله استفاده میشه که بله. ببینید یه چیزی گفتیم در مورد عبد، این هم مطلب مهمی که در بحث گذشته هم گفتیم، در مورد عبد هم خودش به اذن مولا میتونه تصرف کنه، هم خود مولا مستقلا میتونه در اموال او تصرف بکنه. این هم دیگه چیزیست که حالا مانعیتی نداره. چرا داری؟ داری. نماز موضوع شرعی مستقل، حج موضوع شرعی مستقل، صوم موضوع شرعی مستقل، اینا مسلمه. این که موضوع عرفیه، این که در این که آیا عب مالک میشه یا نه موضوع عرفی. خب حالا چی؟ در ارتکازات، همین در اون چی که مبتنی برای ارتکازات عقلاییه، هر کسی به ارتکاز خودش مراجعه کنه میتونه بفهمه ارتکاز عقلا چیه. مثل که شما میگید در ارتکاز عقلا این است که ظلم بده. خب حالا اونم در این بحث بالاخره خیلی هنوز بله؟ خب یه عده هستن میگن که نه شخصیت حقوقی نمیتونه مالک بشه. نمیگن نمیتونه مالک بشه. ما تو اون رسالت ببخشید آقای لطیف، ما اونجا مفصل بحث کردیم، شما این جزوه حق و تعلیف رو بگیرید، مفصل بحث کردیم اونجا. به مولا میرسه، به مولا میرسه. روایت طبق روایاتی که داریم اگر عبمر تمام مالش مال مولاست.
بله.
شارع در احکام نه. ببینید ما گفتیم خود موضوع رو شارع میتونه تغییر بده. ببینید مثل این که عرض کردم شارع، اجازه بدید، شارع نمیتونه بگه سگ مالیت نداره، چون سگ پول در مقابلش داده میشه، خرید و فروش میشه، مالیت داره. منتها شارع میتونه بگه من این معامله رو من باطل میدونم. اشاره میده این کار خمر مالیت داره، ولذا اگه یه مسیحی یه خمر رو به یه مسیحی فروخ، اونجا وقتی ما بخاطیم تقسیم مال به شرعی و عرفی رو انکار کنیم، مهمترین دلیلمون همین بود. اگر یه مسیحی یه خمر رو به یه مسیحی دیگه فروخ، این معامله که بین دوتا مسیحی درسته یا نه؟ بله؟ میدونم الان اونجا مالیت داشته یا نداشته؟ خیلی خوب، ما پس مالیتش رو نمیشه انکار کرد. بله، شارع میاد میگه اگه توی مسلمان خمر رو فروختی باطله، تو خمر رو خریدی باطله، معامله روی خمر رو نسبت مسلمان باطل کرده، ولی خود مالیت رو نمیتونه از خمر سلب بکنه. چی؟ سوده معامله از این سمنه سوده، میگه سمنه این خمر سمنه رو خمره سوده، نمیگه الخمر لیسه به مال. حتی اگر ما این روایت هم داشتیم که الخمر لیسه به مال، باز باید توجیه میکردیم، باز نیاز به توجیه داشت. علایانه ببینید اونجا همینطوره که عرض شود که باید با همین بیان توضیح داد. خب ما بحثمون آقایون در این شرایط وجوب حج گفتیم شرط دوم، شرط اول الکمال بالعقل والبلوغ، کسی که بالغ نباشه عاقل نباشه حجت الاسلام بر او واجب نیست. شرط دوم حریته، گفتیم کسی که عبد باشد برش حجت الاسلام واجب نیست، تا مادامی که عبده حجت الاسلام برش واجب نیست. حالا به مناسبت وارد این بحث شدیم که آیا عبد مالک میشه یا مالک نمیشه، این بحث رو تمام کردیم که بله عبد مالک میشه. حالا اینجا نکته اصلی که درش دنبال میخواییم بکنیم است که حالا که میگیم یکی از شرایط حریته، برای این است که اونایی که اینو میگن میگن چون عبد مالک نمیشه یا نه، حتی اونایی که میگن عبد هم مالک هم میشه، باز میگن این عبد حضرت الاسلام برش واجب نیست. لذا باید این روایاتش رو هم یک ملاحظه بکنیم و بعد از ملاحظه این روایات این نتیجه رو بگیم. ما روایات مختلفی داریم در اینجا، حالا بر حسب اون چی که در کتاب مرحوم والد ما آمده سه طائفه روایات داریم در مورد عهد. طائفه اولاش روایاتی است که میگه لیس علی المملوک حج. اولین روایت عرض میشود که روایت صحیحه یا موثقه فضل ابن یونسه، این روایت در من لا یحضر آمده در وسائلم جلد 11 صفحه 47 کتاب الحج ابواب وجوبه و شرایط باب 15 حدیث اوله. قال سألت ابا الحسن، از امام کاظم علیه السلام سوال کرده، فقلت یکون عندی الجواری، میگه به امام عرض کردم در نزد من جاریه ها موجوده و انا به مکه، من مکه هستم، فآمرهن ان یعقدن بالحج یوم الترویه، روز ترویه به اینها امر بکنم که اینها یعقدن بالحج، یعنی محرم بشن برای حج، فاخرجوا بهن فیشهدن المناسک، من اینا رو به خودم ببرم اینا محرم بشن بیان مناسک رو انجام بدن، او خلفهن به مکه، یا اینا رو بذارم تو مکه بمونن نبرمشون برای مناسک. فقال علیه السلام این خرجت بهن فهو افضل و این خلفتهن عند ثقه فلا باس، اگه همراه خودت بردی اینا یه حج مستحبی انجام بدن عیبی نداره، اینا رو تو مکه گذاشتی اشکالی نداره. بعد به نحو کبرای کلی میفرماد فلیس علی مملوک حج ولا عمرتون حتی یعتق، بر مملوک حج واجب نیست، عمره هم واجب نیست تا زمانی که آزاد بشه. این شاهد ما همین فلیس علی المملوک حجون که میگه لیس علی المملوک حجون، حجت الاسلام بر مملوک تشریع نشده، عمره بر مملوک تشریع نشده. ببینید حالا این روایت ما یه بحثی بعدم داریم که آیا اگر کسی مستطیع فقط برای اینکه بره یه عمره انجام بده، برای حج تمتع مستطیع نیست، فقط پول داره قدرت داره یه عمره انجام بده، آیا این عمره بر او واجبه یا نه؟ مسئله اختلافیه. این روایت ازش استفاده میشه که خود عمره با قطع نظر از حج یک وجوب مستقلی داره، چون میگه فلیس علی المملوک حجون ولا عمرتون حتی یعتق. حدیث دوم هم در همین کتاب وسائله، منتها حدیث دوم ولو صاحب وسائل دو تا حدیث ذکر کرده اما واقعش همون حدیث اوله، یعنی این حدیث اول هست و فرقی نمی کنه. منتها در حدیث اول عرض شد محمد ابن علی ابن الحسین نقل میکنه، صدوق از صدوق نقل میکنه، در حدیث دوم از کلینی نقل میکنه، منتها تو حدیث دوم دیگه همین لیس علی المملوک حج ولا عمره رو میاره، اون قبلی هاش رو نیاوردم. و اونجا هم در حدیث دوم فضل ابن یونس قال سألت ابا الحسن هست. اینا یه روایت معتبر عرضت بر این که لیس علی المملوک حج ولا عمرتون حتی یعتق. حالا چند تا روایت دیگه هم هست، اجازه فرد فردا میاییم